آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك. Thank you.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته، همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 10 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 3 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 1 آگوست سال 2022 میلادی است. ۱۴۳۷ سال پیش در روز 3 محرم سال 7 هجری قمری، رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ارسال نامه به پادشاهان و امپراتوران جهان رسماً دعوت جهانی اسلام را آغاز کرد. پس از قرارداد صلحی که بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مشرکان مکه در حدیبیه بسته شد، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم با آسودگی خاطر از جانب آنها فرصت یافت تا سران کشورهای بزرگ دنیای آن روز را به اسلام دعوت کند. مورخین تعداد نامه‌هایی را که رسول گرامی اسلام در این زمان ارسال فرمود بین 12 تا 26 نامه ذکر کرده اند. مخاطبین نامه‌ها نیز پادشاهان و فرمانروایان روم، ایران، حبشه، بحرین، یمن و برخی دیگر از سرزمین‌های بزرگ آن عصر بودند و هر کدام از آنها به گونه‌ای نسبت به دعوت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واکنش نشان دادند. بدیهی است این شیوه دعوت پیامبر حاکی از آن است که اسلام در دعوت به حق از منطق و برهان بهره گرفته است. چند سال پس از این دعوت، دین اسلام گسترش چشمگیری یافت. 1383 سال پیش در روز 3 محرم سال 61 هجری قمری، سپاه عمر ابن سعد به سرزمین کربلا وارد شد. پس از آنکه حر ابن یزید، حضرت امام حسین علیه السلام و یارانش را در سرزمین کربلا در محاصره خیش قرار داد و مانع حرکت آنان گردید، عبیدالله ابن زیاد عامل یزید در کوفه فرماندهی سپاه یزید را بر عهده عمر ابن سعد گذاشت. عمر ابن سعد در روز جمعه 3 محرم الحرام سال 61 هجری قمری به همراه 4000 نیروی جنگی وارد کربلا شد و فرماندهی آنان را بر عهده گرفت. عمر ابن سعد پیش از واقعه کربلا منصب حکومت ری را از عبیدالله گرفته بود، ولیکن با مخالفت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با یزید و امتناع از بیعت و حرکت آن حضرت به سوی کوفه، عبیدالله حکومت ری را مشروط به خاتمه بخشیدن به قضیه حضرت امام حسین علیه السلام نمود. عمر ابن سعد به خاطر دستیابی به حکومت منطقه وسیع ایالت ری که هرگز به آن نائل نیامد، فرماندهی سپاه یزید را پذیرفت و مرتکب جنایت بزرگ غیر انسانی شد. از روزی که عمر ابن سعد وارد سرزمین کربلا شد، پیوسته لشکریانی از سوی عبیدالله ابن زیاد برای وی فرستاده می شد. بنابر روایتی تا 6 محرم متجاوز از 20000 نفر در سپاه عمر ابن سعد گرد آمدند. ۶۱۵ سال پیش در روز 3 محرم سال 829 هجری قمری، ابن خلوف ادیب، کاتب و شاعر مسلمان متولد شد.
وی در کودکی عازم سفر مکه و سپس بیت المقدس شد و در سنین جوانی به قاهره رفت. هدف وی از این سفرها تحصیل علم و دانش بود، به طوری که ابن خلوف در 26 سالگی در جوامع علمی قاهره دانشمندی برجسته محسوب می شد. ابن خلوف شعر نیز می سرود و در اشعارش مدح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بسیار گفته است و قصیده های زیبایی در این باب در دیوان اشعار او به چشم می خورد. شایان ذکر است که بیشتر آثار این شاعر و ادیب عرب در بیروت و دمشق منتشر شده است. و 108 سال پیش در روز اول آگوست سال 1914 میلادی با اعلان جنگ آلمان به روسیه، جنگ جهانی اول رسما آغاز شد. سه روز قبل از آن اتریش به بهانه ترور ولیعهد این کشور در سارایوو به صربستان اعلان جنگ داده بود. پس از اعلان جنگ آلمان به روسیه و سپس فرانسه، جنگ به سرعت گسترش یافت و کشورهای محور شامل آلمان، اتریش و عثمانی در مقابل متفقین متشکل از فرانسه، انگلیس، روسیه و صربستان قرار گرفتند. با سفارایی متفقین دولت‌های محور شکست خوردند و جنگ جهانی اول در 11 نوامبر 1918 میلادی با به جای گذاشتن 9 میلیون کشته، 29 میلیون معلول و 5 میلیون مفقود پایان یافت. پس از جنگ جهانی اول قرارداد صلح ورسای در ینور سال 1919 میلادی شرایط سختی را بر آلمان تحمیل کرد که خود یکی از عوامل زمینه‌ساز جنگ جهانی دوم شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 10 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با اول آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، در برنامه امروز قصد داریم به شأن نزول آیه 68 سوره شریفه آل عمران بپردازیم که می‌فرماید در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که با آیین او ایمان آوردند و خداوند سرور مؤمنان است. با رشد سریع اسلام در مکه، قریشیان هر روز بر آزار و اذیت مسلمانان می افزودند و فشار بیشتری بر آنان وارد می کردند. در سال پنجم بعثت که کار سختگیری دشمنان به اوج رسیده بود و اذیت و آزار آنان نسبت پیامبر و اصحابش از حد گذشت، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه موقتاً دست قریش را از سر مسلمانان کوتاه کند، به مسلمانان پیشنهاد کرد از مکه خارج شوند و به سوی حبشه مهاجرت کنند. پیامبر به این گروه مهاجر فرمود: چون فرمان روای فعلی حبشه مرد عادل و دادگستری است، می توانید مدتی در کنار او به سر برید. در آینده خدای متعال گشایشی برای همه فراهم سازد. پیامبر برای ایجاد هماهنگی و عدم پراکندگی مسلمین در سرزمین حبشه، جعفر بن ابی طالب را به سرپرستی و مدیریت کاروان مهاجران منصوب کرد. سران مکه آزادی و آسایش مهاجرین را تحمل نکردند و بلافاصله دو تن از زیرکترین افراد خود، یعنی عمرو بن عاص و عبدالله ابن ابی ربیعه، را با هدایا به حبشه روانه کردند تا مهاجرین را از حبشه بازگردانند و چنانچه موافقت نجاشی را به دست نیاورند، جعفر را به قتل برسانند. آن دو مرد قریشی پس از ورود به حبشه اول سراغ درباریان و اطرافیان نجاشی رفتند. آنان پس از دادن هدایای خود با آنها گفتند: جمعی از جوانان بی تجربه و نادان ما اخیراً از دین من برگشتند و به دین شما نیز وارد نشدند و اکنون به کشور شما آمدند. ما از سوی بزرگان قوم خیش آمده ایم تا از شما خواهش کنیم این افراد نادان را از کشور خود بیرون کرده و به ما تسلیم کنید. درباریان نیز قول دادند در حضور پادشاه نظر آنان را تایید کنند. سپس این دو مرد به حضور پادشاه حبشه رفتند و هدایای عالی و نفیس خود را تقدیم نجاشی پادشاه حبشه کردند و مطالب خود را بیان داشتند. درباریان نیز طبق قرار همه به نفع نمایندگان قریش نظر به اخراج مسلمانان دادند. نجاشی که پادشاهی عادل بود به هدایای قریش و اصرار درباریان توجهی نکرد و گفت: نه، مردمی را که به من پناه آوردند و در کشور من سکونت کرده و از میان پادشاهان جهان فقط مرا برگزیدند، هرگز تسلیم دشمن نمی کنم. من باید ابتدا سخن آنان را بشنوم. اگر معلوم شد اینها راست می گویند، آنها را به قریش تسلیم می کنند. ولی اگر وضعی برخلاف سخنان اینان داشتند، هرگز تسلیم نخواهم کرد و بیش از پیش بر حمایت خود می افزایم. وقتی این جمله از دهان نجاشی خارج شد، رنگ از صورت نمایندگان قریش پرید و قلبشان تپیدن گرفت، زیرا چیزی که از آن می ترسیدند همان روبرو شدن نجاشی با مسلمانان بود. آنان ترجیح می دادند مسلمانان در حبشه بمانند و با نجاشی روبرو نشوند، چون مگر نه این است که این کیش جدید هر چه دارد از سخن و کلام دارد و هر کس که مفتون این دین شده از شنیدن یک سلسله سخنان مخصوصی است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگوید از جانب خدا به من وحی شده، مگر نه این است که جاذبه های سحرآمیز در آن سخنان نهفته است. از سوی دیگر مسلمانان نیز که از آمدن نمایندگان قریش و هدایای آنها و رفت آمدشان به خانه های بزرگان و درباریان آگاه شده بودند، احساس خطر کردند. همگی جمع شدند و تصمیم گرفتند جز حقیقت چیزی نگویند و حقیقت اسلام و دستورهای اسلام و روح دعوت اسلامی را تشریح کنند. وقتی مسلمانان به کاخ سلطنتی در آمدند و در جای خود نشستند، نمایندگان قریش هم احضار شدند و در جایگاهی که برای آنها در نظر گرفته بودند نشستند. نجاشی دستور داد اسقف‌ها انجیل‌ها را بکشایند و در پیرامون او گرد آیند. هنگامی که مجلس از هر نظر آراسته شد، نجاشی مسلمانان را مخاطب ساخت و گفت: این چه دین است که به خاطر آن دست از کیش خود کشیده اید و نه شباهت به دین من دارد و نه همانند سایر ادیان است؟ در این هنگام جعفر ابن ابی طالب به نمایندگی از مسلمانان در پاسخ نجاشی گفت: پادشاها، ما مردمی نادان و بت‌پرست بودیم، از خوردن مردار خودداری نمی کردیم و از فحشا روی گردان نبودیم، با خیشان خود به نیکی رفتار نمی کردیم و احترام همسایه را نگاه نمی داشتیم. اینان که از جانب سران ما به منظور بازگرداندن ما به اینجا آمدند، پیروی بدترین آیین‌ها هستند. سنگ‌ها را می پرستند و برای بتان نماز می گذارند و پیوند خیشاوندان را می گسلند و دست به ظلم و ستم می زنند. محارم خود را حلال می شمارند. زورمندان ما سعی در نابودی ضعفا دارند و حق یکدیگر را رعایت نمی کنند. ما چنین بودیم تا در این وضع اسف‌انگیز و موقعیت باریک و دنیای تاریک، خداوند عالم پیغمبر در بین ما برانگیخت که نسب و صداقت و امانت و پاکی او را به خوبی می شناختیم. او ما را به پرستش خداوند یکتا و اطاعت او و ترک آنچه خود و پدرانمان می پرستیم فرا خواند. او ما را از پرستش سنگها و اجسام بیجان و قماربازی و ظلم و ستم و خونریزی بیمورد و زنا و رباخاری و خوردن مردار و خون برحذر داشت و به عدل و احسان و راستی و درستی و امانتداری و نیکی نسبت به خویشاوندان و همسایگان دعوت فرمود و از خوردن مال یتیم و ارتکاب فحشا و منکر و دروغ نهی کرد و دستور داد خدایگان را پرستش کنیم و نماز بگذاریم و روزه و زکات بدهیم. ما نیز که این سخنان نغز و سنجیده را از وی شنیدیم و خود او را در عمل شنیدیم، به وی ایمان آوردیم و گفته او را تصدیق کردیم. هرچه را حلال کرده بود بر خود حلال کرده و آنچه را حرام دانسته بود حرام شمردیم. قوم ما چون وضع را چنین دیدند، با ما به دشمنی برخاستند و به آزار و شکنجه ما پرداختند و سعی کردند ما را از این تعالیم حیات بخش منصرف سازند و بار دیگر به پرستش بت‌ها وادارند. چون کار را بر ما تنگ گرفتند و مانع دینداری ما شدند، به دستور پیغمبر رو به کشور شما آوردیم تا در پناه عدل شما از آسیب آنها روزگاری چند در امان باشیم و امیدواریم که دیگر در اینجا ستمی نبینیم. عمرو بن عاص که وضع را چنین دید، رو به نجاشی کرد و گفت: آنان عیسی را قبول ندارند. جعفر بن ابی طالب در پاسخ به ادعای عمرو عاص آیاتی چند از سوره شریفه مریم راجب مریم و تولد عیسی را قرائت کرد که چون مریم باردار شد و با الهام غیبی از مردم فاصله گرفت و به دنبال آن عیسی متولد شد، یهود زبان به سرزنش از وی گشودند و گفتند دوشیزه شوهر نکرده‌ای که پدر و مادری پاک دامن داشته، این بچه را از کجا آورده است؟ مریم اشاره کرد که از خود طفل سوال کنید. گفتند چگونه ما با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ در این هنگام عیسی نوزاد چند لحظه پیش زبان گشود و گفت من بنده خدا هستم. خدا کتاب آسمانی به من داده و مرا پیغمبر کرده و پربرکت گردانیده است. در هر کجا که باشم و تا موقعی که زنده ام به خواندن نماز و دادن زکات و نیکی در حق مادرم سفارش کرده و مرا ستمکار و شقی قرار نداده است. سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که دوباره زنده و برانگیخته میشوم. این از سخن حق درباره عیسی ابن مریم که درباره واقعیت او شک داری. آیات قرآن که جعفر ابن ابی طالب با لحنی زیبا و دلنشین قرائت کرد به طوری که حضار مجلس را سخت تحت تأثیر قرار داد و همگی به اختیار گریستند. نجاشی چندان گریست که ریشش از اشک چشمش خیس شد و اسقف‌ها چنان گریستند که انجیل‌ها تر شد. سپس نجاشی به جعفر نگاهی کرد و گفت به خدا آنچه تو گفتی و آنچه پیغمبر شما از جانب خدا آورده از یک جا سرچشمه گرفته است، زیرا شما از حزب ابراهیم هستید. آنگاه نمایندگان قریش را مخاطب ساخت و گفت بروید که به خدا هرگز اینان را به شما تسلیم نخواهم کرد و شما نیز به آنها دسترسی نخواهید یافت. عمرو بن عاص از این گفته نجاشی خشمگین شد و گفت ما از گروه ابراهیم هستیم نه اینها. خداوند در آیه 68 سوره شریفه آل عمران پاسخ این مطلب را بیان کرده و فرمود در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که با آیین او ایمان آوردند و خداوند سرور مؤمنان است. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته میلادی برگزاری دو نشست مهم منطقه‌ای و بین المللی در بنگلادش و جمهوری آذربایجان بسیاری از خبرهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را تحت تأثیر قرار داده است. در همین ارتباط دور دیگر نشست سازمان همکاری اقتصادی 8 کشور در حال توسعه مسلمان به صورت مجازی و به میزبانی بنگلادش برگزار شد. این نشست فرصت دیگری برای 8 کشور مسلمان در حال توسعه فراهم کرده است تا بار دیگر ضمن رایزنی راهکارهای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری متقابل را بررسی و مورد تأکید قرار دهند. توجه به برگزاری نشست دوره‌ای در داکا، ریاست سازمان همکاری اقتصادی 8 کشور اسلامی در حال توسعه D8 به بنگلادش واگذار شده است. کشورهای عضو سازمان D8 هر کدام به دلیل برخورداری از ویژگی‌های خاصی که دارند می توانند برای توسعه متقابل ملت‌های مسلمان در این سازمان نقش مؤثر و سازنده‌ای ایفا کنند. جمهوری اسلامی ایران، مصر، ترکیه، پاکستان، مالزی، اندونزی، بنگلادش و نیجریه 8 عضو این تشکیلات مهم هستند که به سازمان تغییر نام داده است. بسیاری از کارشناسان میگویند تقویت هرچه بیشتر نقش دین مبین اسلام در میان اعضای D8، همکاری کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف اقتصادی اعضا از طریق بهره‌گیری از امکانات گسترده یکدیگر در امور اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی به منظور مواجهه با تهدیدها و چالش‌های بین‌المللی بهره برداری‌های سازنده و مؤثر به عمل آورند. کارشناسان می‌گویند ایران و ترکیه به عنوان کشورهایی که در شکل گیری این تشکل ارزشمند پیش قدم بوده اند، به همین دلیل هر دو کشور همسایه مسلمان امکان آن را دارند تا ضمن بازگرداندن جهان اسلام به جایگاه اصلیشان در صلح بین المللی، این سازمان را به صورت یک سازمان بین المللی مؤثر و پویا در سطح جهانی مطرح کنند. این دست از کارشناسان با استناد به این واقعیت که D8 در میان تشکل‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است. کشورهای عضو D8 با گستره وسیع جغرافیایی و قرار داشتن در مناطق مهم در 3 قاره جهان، دارای امکانات بالقوه و نیروی انسانی قوی و کارآمدی هستند که به حرکت درآمدن این امکانات و هدایت آگاهانه آن می تواند به توسعه و تعمیق منافع مشترک در ملل مسلمان کمک مهمی بنماید. نمایندگان تشکل‌های جوانان بیش از 60 کشور عضو جنبش عدم تعهد در پایتخت جمهوری آذربایجان دور دیگری از نشست این تشکل را آغاز کردند. در این نشست 5 روزه که همچنان در حال برگزاری است، نمایندگان کشورهای عضو این سازمان تلاش می‌کنند برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های این سازمان بین‌المللی، دولت‌ها و ملت‌های خود را یاری دهند. مانند بسیاری از تشکل‌های استعمار ستیز، ایران در تمامی ارکان جنبش عدم تعهد همواره نقش فعال و سازنده ایفا کرده است. در مراسم آغاز کار نشست باکو، خانم آقا محمدی نماینده جمهوری اسلامی ایران در شبکه جوانان جنبش عدم تعهد در سخنانی در همین ارتباط تصریح کرد، جنبش عدم تعهد یکی از نهادهایی است که جمهوری اسلامی ایران همیشه مشارکت فعالی در نشست‌های آن داشته است. جنبش عدم تعهد را باید مهمترین نماد و تشکیلات کشورهای در حال توسعه جهان به منظور رساندن کشورهای عضو این سازمان بین المللی به توسعه اقتصادی و مقابله با یک جانبه گرایی های برخی از دولت های سلطه‌گر قلمداد کرد. این تشکیلات تازه تأسیس که کمتر از 4 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است، همواره بر اشتغال جوانان، رفع بیکاری، منع کار کودکان و پایان دادن به مشکلات معیشتی بخشای مهمی از کشورهای در حال توسعه تاکید کرده است. در نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در سال 2019 میلادی در باکو برگزار شد، نخستین بار ایده تأسیس شبکه جوانان جنبش عدم تعهد مطرح شد و سران کشورهای عضو نیز با تأسیس این شبکه موافقت کردند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
شبکه جوانان جنبش عدم تعهد از زمان تأسیس تا کنون نشست‌های متفاوتی را به صورت مجازی برگزار کرده است، اما این نخستین نشست این سازمان است که به صورت حضوری در باکو برگزار می‌شود. در حقیقت نخستین نشست حضوری نمایندگان کشورهای عضو این سازمان در باکو با هدف تقویت صلح و امنیت بین‌المللی و چالش‌های جدید، تقویت چند جانبه گرایی به منظور مقابله با اقدامات یک جانبه گرایانه از سوی کشورهای سلطه‌گر علل خصوص آمریکا در دستور کار شرکت کنندگان قرار گرفته است. در این زمینه اردوخان قهرمانزاده، رئیس فعلی شبکه جوانان جنبش غیر متعهدها از جمهوری آذربایجان و کارشناس و صاحب نظر مسائل جوانان در نشست باکو، در سخنانی با اشاره به اهداف شکلگیری این شبکه گفته است: اهداف مورد نظر شبکه جوانان کشورهای غیر متعهد همان اصول تشکیل جنبش عدم تعهد است و شبکه جوانان کشورهای جنبش غیر متعهدها نیز با ادامه این روند صدای جوانان کشورهای عضو را در صحنه بین الملل به جهانیان می رساند و طبیعتاً هدف نهایی این شبکه حمایت از منافع کشورهای عضو است. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز دعوت میکنم با گزارش ارسالی همکارم همراه شوید.
علارغم فتنه انگیزی و اختلاف افکنی های دشمنان میان دوستی های ابدی ایران و جمهوری آذربایجان، روابط دو کشور همسایه پایدار و ماندگار است. این جان سخنان مسئولان و کارشناسان جمهوری آذربایجان در مصاحبه با ما بود. الهام محمدوف نماینده 4 دوره و عضو فعلی کمیسیون دفاع، امنیت و مبارزه با فساد اداری در مجلس ملی این کشور اعتقاد دارد طرف‌های سومی در منطقه برای تأثیرگذاری در روابط دو کشور مجدد فعال شدند.
نیروهای فتنه انگیزی وجود دارند که در پی گرالود کردن روابط هستند. در گذشته هم بودند و امروز هم چنین نیروها ریز و درشت یا دور و نزدیک هستند. اما تأکید می‌کنم با وجود تاریخ و فرهنگ مشترک و رابطه دوستانه سران، دو کشور همسایه خواهند توانست از تمامی نقشه‌هایشون جلوگیری کنند.
دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم در دیدار با سفیر کشورمان با اشاره به اهمیت روابط با همسایگان به ویژه کشورهای اسلامی بر اراده ایران برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان تأکید کرد.
Azərbaycan dövlətinin İrana qarşı bu mehriban səmimi qonşuluq siyasətini bundan sonra da davam etdirəcəyini.
Möhtəqədəm ki, rəvabət biş az piş tosəyə xayət yov. Həman qonu ki, rəis-i cümhur Azərbaycan dər səfər bə mənatıq azad şədə həm mərz və İran in mərz hara mərz dusti unvan kərdə əst.
Karşınasan siyasi qostarış həmkari hay İran və cümhuri Azərbaycan dər mahay əkhir dər sayı siyasət təvəcəh bə həmsayıqan ra عامل نگرانی صهیونیست‌ها می‌دانند.
بعضی قوّلر üçüncü tərəflərin təsiri altında bu məsələlərdə yanlış bir mövqeydədirlər.
روابط دوستانه باید بدور از دشمنی باشد و حتی برعکس، روابطی که دارای ویژگی‌های مانند دوستی و همکاری است باید به کمک متقابل تبدیل شود و فعالیت برخی نیروها تحت تأثیر طرف‌های سوم که در پی ایجاد تنش هستند راه را به خطا می‌برند. و تأکید می‌کنم راه‌های ارتباطی باید عاملی برای افزایش دوستی‌ها باشد.
بر اساس نقشه راه جدید و اراده جدی مسئولان عالی رتبه دو کشور، حجم مبادلات تجاری غیر نفتی در مرحله نخست به دو برابر، یعنی به 1 میلیارد دلار خواهد رسید. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با تشکر و قدردانی از همکار خوبم و گزارش ارسالیشان و سپاسگزاری از همراهی شما خوبان با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز. دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
فلک سزای من، چه بود سزای تو؟ میروم و نمیروم، نام تو از زبان من، به که نفرسی از کسی، نام من و نشان من. افتاده هستی من به کام نامرادی، ز چهره من تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من، میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو، میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من، کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده ایان مستی من، میروم و نمیروم از سر من هوا.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و هندوستان در تاشکند. ارتباط مستقیمی دریافت تابعیت روسیه و افزایش آمار طلاق در تاجیکستان و آخرین آمار کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جان قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و هندوستان در حاشیه اجلاس شورای رئیسان نهادهای دیپلماتیک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان دیدار و همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف را بررسی کردند. سراج‌الدین مهردین وزیر خارجه تاجیکستان و سوبرامانیار جایشانکار وزیر کارهای خارجه هندوستان در این دیدار راجع به سطح فعلی و دورنمای مناسبت های دو کشور بحث و تبادله نظر کردند. در این دور مسئله های مهم همکاری تاجیکستان و هندوستان در زمینه های سیاسی، تجاری و اقتصادی، بشردوستانه و آموزش و درمانی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دو طرف درباره اوضاع افغانستان، مسائل امنیتی در منطقه و تا تعامل دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر کردند. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان دریافت تابعیت روسیه را یکی از عامل‌های افزایش آمار طلاق در این کشور عنوان کرد. عبدالله رحمان‌زاده گفت تعدادی از جوانان تاجیک برای دریافت تابعیت روسیه همسران خود در تاجیکستان را طلاق می‌دهند. وای با ضرورت پیدا کردن راهکار برای پیشگیری از فروپاشی خانواده‌های جوانان تاجیک در پی دریافت تابعیت روسیه تاکید کرد. این در حالی است که در 6 ماه نخست سال جاری 74162 تاجیک تابعیت روسیه را دریافت کردند. وزارت داخله روسیه اعلام کرده است که تاجیک‌ها پس از اوکراینی‌ها دومین دریافت کنندگان تابعیت روسیه در 6 ماه نخست سال جاری بودند. از سوی دیگر وزارت عدلیه تاجیکستان اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری 7265 مورد طلاق در تاجیکستان ثبت شده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 12% بیشتر می باشد. رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان از ساخت دارویی برای مقابله با کرونا با تلاش متخصصان تاجیکستانی خبر داد. فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه در مورد بعضی دستاوردهای دانشمندان این کشور توضیح داد. بر اساس سخنان وی دانشمندان تاجیک دارویی را برای مقابله با ویروس همگیری کرونا ساختند که پس از دریافت حق ثبت اختراع جزئیات آن به عموم اطلاع رسانی خواهد شد. رحیمی افزود در حال حاضر تنها میتوان گفت که ترکیب این دارو شامل گیاهی ذرات خوشه‌ای است و آن دمای بدن را کاهش و درمانی ششها را آسان میکند. و همچنین گفت در نیمه نخست سال جاری 2022 دانشمندان تاجیک در 111 موضوع از جمله در زمینه ریاضیات، فیزیک، اپتیک الکترونیک، کوانتومی، امینی هسته‌ای و تشعشعات تحقیقات انجام دادند. رئیس آکادمی علوم تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در روزهای 26 سپتامبر سال 2022 دانشمندان نمایندگان آکادمی علوم کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر مسکو گردی همیان تا در مورد مشکل کمبود کارمندان علمی و دیگر مسائل مهم علمی بحث و گفتگو کنند. بانک صادرات تاجیکستان 400 میلیون سومانی به مشتریان خود قرضدار می باشد. رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان اعلام کرد که بانک لغو مجوز شده صادرات این کشور با اینکه 44 میلیون سومانی از قرض خود را به مشتریان پرداخت کرده ولی هنوز 400 میلیون سومانی باقی مانده است. رستم مرزازاده گفت که قرض بقیه مشتریان قرار است از محل فروش اموال بانک صادرات پرداخت شود. پیش از این هم در فهرست اموال بانک صادرات بناهای مرکزی و 43 دفتر نمایندگی بازار بزرگ موسوم به اشن در شهر دوشنبه، 8 خانه مسکونی نو طبقه‌ای در ناحیه دنگره، کارخانه بافندگی در ناحیه فرخار، چند کارخانه فراوری پنبه در ولایت خطفان و تعمیرگاه ماشین‌ها ذکر شده بود. اما تجربه فروش اموال دو بانک ورشکست شده صنعت و فنون بانک نشان داده است که به دلیل قیمت بالای این دارایی‌ها مشتریان تمایل چندانی به خریدن این اموال ندارند. مشکلات بانک صادرات تاجیکستان از سال 2015 آغاز شد و در سال 2019 بانک ملی تاجیکستان اجازه نامه فعالیت آن را لغو کرد. سفیر روسیه در تاجیکستان در پایان دوره مأموریت 9 ساله خیش با مردم این کشور خداحافظی کرد. ایگور لیاکین فرالوف با انتشار پیامی از 9 سال فعالیتش در تاجیکستان به عنوان دوران مهم تحکیمی مناسبت های دو کشوریات و از مهمان نوازی مردم تاجیک نیز تقدیر و تشکر کرد و در این پیام تاکید کرد که در این مدت در تاجیکستان همواره احساس احترام و دوستی را از سوی مردم تاجیکستان مشاهده کرده و اکنون وقتی آن رسیده که با این کشور دوست و برادر خداحافظی کند. از دیدگاه سفیر روسیه در تاجیکستان در 9 سال فعالیت وی روابط دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، سیاسی، امنیتی و نظامی، آموزشی و درمانی، مهاجرت گسترش یافت که در سطح راهبردی قرار گرفته است. ایگور لیاکین فرالوف اظهار امیدواری کرد که مناسبت‌های روسیه و تاجیکستان در آینده نیز بیش از پیش گسترش خواهد یافت. شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنگوی صنعت آب ایران از سفر وزیر نیرو به افغانستان برای پیگیری حقابه ایران در آینده نزدیک خبر داد. فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب ایران گفت علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران قرار است با طرف افغانستانی صحبت و مذاکره کند تا حقابه به ایران سرازیر شود. این مسئول با بیان اینکه میزان حقابه ایران تغییر نکرده است افزود هم ایران و هم طرف افغانستانی درباره فرستادن حقابه ایران ملاحظات دارند که در مذاکرات مطرح شده است. حقابه ایران از رودخانه هرمند به دادخواست حقوقی ایران از آب رود هرمند در منطقه سیستان برمیگردد که دو کشور ایران و افغانستان در سال 1351 هجری شمسی معاهده امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد در هر ثانیه 26 متر مکعب آب معادل 850 میلیون متر مکعب در سال آب هرمند سهم سیستان و دریاچه هامون در ایران باشد که همچنان این معاهده اجرا نشده است. سخنگوی صنعت آب ایران درباره حقابه ایران از ترکیه نیز اظهار داشت که در صفت رئیس جمهوری ترکیه با تهران توافقی خوبی به دست آمده و رجب طیب اردوغان وعده داد که با تشکیل کمیته های مشترک این موضوع به سود دو کشور پیگیری و حل و فصل شود. فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب ایران در ادامه افزود ایران و ترکیه فقط حوزه آب ریز مشترک دارند و ترکیه در سرشاخه های ایران قرار دارد. نخست وزیر عراق پس از دو روز بحران سیاسی امنیتی در بغداد سکوت خود را شکست و از همه گروه های سیاسی را به خیشتنداری و گفتگوی مستقیم دعوت کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما از بغداد جلب میکنیم.
شب عراقی عظیم. پس از دو روز بحران سیاسی امنیتی در بغداد نخست وزیر عراق سکوت خود را شکست و در نطقی تلویزیونی با اعلام هشدار خطر فتنه تمامی گروه های سیاسی را به خویشتنداری و گفتگوی مستقیم فراخواند.
لابد ان تجلس الكتل السياسيه وتتحاور.
باید همه گروه های سیاسی به طور مستقیم در مورد آینده عراق گفتگوی شفافی را آغاز کنند. روند سیاسی با خطری جدی مواجه است و بار سنگین جلوگیری از هر گونه هرج و مرج و سوء استفاده فتنه جویان بر عهده سران سیاسی این کشور است.
هادی العامری رئیس فهرست سیاسی الفتح و سید عمار حکیم رئیس جریان الحکمه نیز نسبت به سوء استفاده دشمنان از تحولات به وجود آمده آن هم در پی یورش طرفداران جریان صدر به صحنه مجلس این کشور و نقض قوانین عراق هشدار دادند. طرفداران صدر دیشب پس از یورش به چندین دفتر سیاسی جریان الحکمه در شهرهای مختلف بامداد امروز نیز با عبور از موانع امنیتی هم مانع از برگزاری جلسه مجلس شدند و هم در درگیری با نیروهای نظامی ده‌ها تن را زخمی کردند.
و نخشى من ان تتحول هذه الازمه الى فتنه.
از این نگرانیم که اوضاع کشور به سمت فتنه سوق داده شود. اوضاع نابسامان سیاسی جامعه را نگران کرده و وظیفه همه گروه هاست تا با خویشتنداری و گفتگو مانع از سوء استفاده بیگانگان از تحولات عراق شوند.
صدری ها که اعتراضشان به نامزد نخست وزیری گروه چارچوب شیعیان است این بار حتی به مقر دستگاه عالی قضایی هم حمله ور شدند، اقدامی که نشان می‌دهد دست های پشت پرده ای وجود دارد که از تظاهرات طرفداران صدر سوء استفاده کرده تا اوضاع عراق را در ماه محرم به هرج و مرج بکشانند. ریاست مجلس عراق هم در اطلاعیه اعلام کرد تمامی جلسات مجلس را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورده است. گروه های مردمی هم در اطلاعیه های مختلف اعلام کردند در روزهای آینده راهپیمایی بزرگی را در بغداد برگزار خواهند کرد تا از این طریق گروه های سیاسی را برای گفتگوی مستقیم دعوت کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 61 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و اکنون مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 141,998 نفر رسید. گفته میشه در 24 ساعت اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9,727 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 2,298 نفر از آنها در بیمارستان ها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 7,391,026 نفر رسیده است. 1,227 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت درمان قرار دارند. خوشبختانه تا کنون 7,080,581 نفر از بیماران بهبودی یافته یا از بیمارستان های ایران مرخص شدند. همگیری ویروس کرونا جان 6,419,000 217 نفر رو در سطح جهان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا، بتا، گاما و دلتا داشته و امیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این ویروسی همگیر می باشد. با فرارسیدن ماه محرم، اهالی محلی امین همچون دیگر محله های شیعه نشین در مرکز قدیمی شهر دمشق پایتخت سوریه عزادار هستند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش عصام حلالی خبرنگار صدا و سیما از دمشق.
محله امین یکی از محله های شیعه نشین در مرکز قدیمی شهر دمشق است. با فرارسیدن ماه محرم این محله حال و هوای دیگری به خود می گیرد.
همه ساله موکب حب الحسین علیه السلام را برپا می کنیم.
ما پیروان مکتب امام حسین علیه السلام در دفاع از حق و مقابله با جور و ظلم آماده جانفشانی هستیم.
اینجا کوچک و بزرگ سیاه پوش ایام جانسوز محرمند و در سوگ امام حسین علیه السلام به عزاداری می نشینند.
با برگزاری مجلس عزاداری، مراتب پایبندی خودمان را به مکتب امام حسین علیه السلام و پیروزی خون بر شمشیر اعلام می کنیم.
مساجد، حسینیه‌ها و حتی مدارس این محله با نصب پرچم‌های مزین به نام سید و سالار شهیدان و اهل بیت علیهم السلام برای زنده نگه داشتن قیام ابا عبدالله عزاداری می کنند.
جانفشانی و استقامت آموزه های مکتب امام حسین علیه السلام است. این آموزه ها رمز پیروزی ما بر تروریست های تکفیری است.
در شهر تاریخی دمشق که روزی مرکز حکومت امویان بود، امروز زیادی از حاکمان ستمکار آنها نیست. امروز در این شهر بیرق حق اهل بیت برافراشته است و پیروان نهضت حسینی رزمندگان مقاومت بار دیگر حماسه آفریدند و یزیدیان عصر کنونی کجندیشان تکفیری را شکست دادند. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
پیام مختصر و مفید در آستانه سفر آموز هوکشتاین، میانجیگری آمریکایی مذاکرات مشخص کردن مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی و بیروت در رسانه ها منتشر شد و جانمای پیام این بود که بازی با زمان فایده نخواهد داشت. حزب الله لبنان با انتشار مشخصات سکوهای استخراج گاز در سایل فلسطین اشغالی اعلام کرد که این پیام برای دشمن صهیونیستی است که در تیرس نیروهای حزب الله قرار دارد. در این زمینه عظیم‌زاده از بیروت گزارش فرستاده است که اکنون با هم میشنویم.
پیامی مختصر و مفید در آستانه سفر آموس هوکشتاین، میانجی امریکایی مذاکرات ترسیم مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی به بیروت. انتشار مختصات دقیق سکوهای نفت و گاز رژیم صهیونیستی در آبهای فلسطین اشغالی.
لعب بالوقت غیر مفید.
جان پیام این بود: بازی با زمان فایده ای ندارد.
سمحت الامین العام لحزب الله،
دبیر کل حزب الله اعلام کرد مقاومت زمینه را برای دست برتر دولت لبنان در مذاکرات با صهیونیست ها آماده می کند. آنچه می بینیم تسلط اطلاعاتی، عملیاتی و قدرت حزب الله را نشان می دهد و این پیام واضح برای دشمن است.
نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم از عملیات پهپادی اخیر حزب الله بر فراز منطقه نفتی کاریش حمایت و این عملیات را باعث پیشبرد پرونده ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی دانست.
تحریر النفط والغاز من المياه الاقليميه.
آزاد کردن نفت و گازمون در آبهای سرزمینی لبنان با قدرت مقاومت حق ماست و موضع رئیس مجلس نیز در این باره مشخص و آشکاره. برخی نمایندگان کنگره امریکا میخوان با فشار به اتحادیه اروپا مانع از فعالیت شاخه سیاسی حزب الله در کشورهای اروپایی بشن. همزمانی این اقدام با مذاکرات لبنان و صهیونیست‌ها نشون میده میونجی امریکایی بی‌طرف نیست و اهرم مقاومت یگانه راه رسیدن به ثروت ملی ماست.
پس از هشدارهای دبیرکل حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها، رسانه‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند این رژیم در خصوص پرونده مرزی و لبنان حاضر به امتیازدهی است.
لا خيار امام الاسرائيلي الا ان يعترف ب
بحقوق لبنان في ثروته المائية.
اسرائیل چاره‌ای جز به رسمیت شناختن حقوق لبنان در ثروت آبیش ندارد، همانطور که در برابر امریکا نیز گزینه‌ای جز دست برداشتن از شرکت‌ها برای استخراج گاز نیست. تعلل در پرونده ثروت نفتی لبنان باعث نمی‌شود مقاومت از انجام وظیفه خود در زمان مقتضی منصرف شود.
فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان هم اعلام کرد دشمن صهیونیستی هرگز نخواهد توانست برخلاف خواست مردم، حاکمیت و مقاومت لبنان اقدامی انجام دهد. مقاومت فراگیر لبنان قدرت بازدارندگی حزب الله را بهترین مسیر برای رسیدن این کشور به منافعش در دریای مدیترانه می‌داند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، میانگین نرخ تورم و تنگنای انرژی کشورهای عضو اتحادیه را به شدت تحت فشار قرار داده است. در این زمینه گزارشی شجاعی را از برلین می‌شنوید.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، با مواضعی خلاف جریان اصلی به اروپایی‌ها هشدار می‌دهد که راهبردشان را مقابل روسیه تغییر دهند.
اگر ما برای صلح کاری نکنیم، به وضعیت جنگ اقتصادی کشانده میشیم و اوضاع بسیار بدتر از چیزی که الان تصورش رو میکنیم میشه.
گاز لتونیست.
در همین بین گاز روی لتونی به عنوان ششمین کشور اروپایی هم بسته شد، با این دلیل که گازپروم روسیه اعلام کرد باید ضوابط مد نظر مسکو، یعنی پرداخت بهای گاز با روبل، را رعایت میکرد.
رکورد.
در همین حال رکوردهای تورمی در حوزه یورو باز هم شکسته شد، با اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا که میانگین نرخ تورم را در تیر ماه نسبت به بازه سال قبل 8.9% اعلام کرد، رقمی بی سابقه از سال 1997 میلادی به این سو. بیشترین تأثیر تورم روی حامل‌های انرژی است و کارشناسان با این روند شرایط را برای زمستان اروپا دشوار پیش بینی می‌کنند.
هنوز بحران خودشو نشون نداده، ولی وقتی هوا سرد بشه با بحران واقعی مواجه میشیم. من شرایط رو دشوار می‌بینم. باید واقع گرایانه با اوضاع برخورد کنیم.
روسیه هشدار داده که تا زمانی که غرب به اوکراین سلاح صادر می‌کند، خبری از صلح نیست. در این حال اروپایی ها با وجود اینکه با تبعات اقتصادی جنگ دست به گریبانند، هنوز عزمی برای برقراری صلح از خودشون نشون ندادند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. نماینده تیراندازی ایران به فینال رقابت‌های اهداف پروازی قهرمانی آسیا در الماتی قزاقستان صعود کرد. محمد بیرانوند، نماینده تیراندازی ایران در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در بخش تراب به مساف حریفانش توانست در پایان 5 دو با کسب 111 امتیاز راهی فینال شود. بیرانوند روز گذشته در مرحله مقدماتی در مجموع 3 دو 68 امتیاز را کسب کرده و در دور دوم جدول قرار گرفت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم ملی شطرنج زنان و مردان ایران در دور دوم رقابت‌های المپیاد جهانی حریفان خود را شکست دادند. تیم ملی شطرنج بانوان و مردان ایران که در 44مین دوره مسابقات المپیاد جهانی شطرنج در شهر چینای هند شرکت کردند، در دور دوم این مسابقات با مساف حریفان خود رفتند. در این رقابت ها تیم مردان شطرنج ایران با مساف ایرلند رفت و موفق شدند با نتیجه 2/5 و 1/5 را پیروزی دست یابند. در بخش زنان شطرنج ایران مقابل اوروگوای قرار گرفت و توانست با نتیجه 4/0 و پیروزی برسد. بر اساس این گزارش تیم ملی شطرنج زنان ایران باید در دور سوم این رقابت ها با مساف هلند برود. همچنین در بخش آزاد مردان ایران با مساف تیم ملی شطرنج چرناگاویا خواهند رفت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه ادامه دارد و اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی باشد که در آن موضوع هشدار چین به آمریکا برای مداخلاتش در امور تایوان بررسی شده است.
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در گفتگوی تلفنی با جو بایدن همتای آمریکاییش به وی هشدار داد آمریکا در مورد جزیره تایوان با آتش تجزیه چین بازی نکند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در این گفتگوی تلفنی با هشدار در مورد این که کسانی که با آتش بازی میکنند در نهایت میسوزند ابراز امیدواری کرد طرف آمریکایی این موضوع را کاملا درک کند، چرا که زمینه تاریخی مسئله جزیره تایوان شفاف و هر دو طرف تنگه تایوان متعلق به چین است. تنش میان آمریکا و چین در مورد تایوان پس از انتشار گزارش ها در خصوص سفری نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان تشدید شده و هشدار مستقیم رئیس جمهوری چین به رئیس جمهوری آمریکا بیانگر لبرز شدن صبر چین در مورد مداخلات آمریکا در امور تایوان و نادیده گرفتن تعهد واشنگتن در مورد چینی واحد است. به همین دلیل شی جین پینگ در گفتگوی تلفنی با جو بایدن ضمن یادآوری توافق تاریخی طرفین درباره عدم مداخله در مسائل داخلی یکدیگر تاکید کرد. چین با استقلال تایوان و دخالت خارجی در این زمینه قاطعانه مخالف است. نادیده گرفتن خط قرمزهای چین در مورد تایوان و هشدارهای پی در پی پکین در بالاترین سطح به واشنگتن حتی احتمال بروز جنگ میان دو طرف را نیز مطرح میکند. با توجه به جنگ اوکراین حتی این گمانه‌زنی هم وجود دارد که آمریکا چین را برای حمله به تایوان تحریک میکند. شی بین هونگ کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید مداخلات آمریکا در امور تایوان به طور آشکار و چشمگیر در حال افزایش است و این موضوع به معنای حمایت مستقیم از استقلال و تجزیه طلبی در تایوان است. به نظر میرسد آمریکا در حال کنار گذاشتن سیاست مبتنی بر ابهام استراتژی در مورد تایوان و حمایت آشکار از استقلال و جدایی آن از سرزمینی مادریش است. این سیاست و رویکرد آمریکا از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا جدیت یافت و اکنون دولت بایدن آن را پیگیری میکند و نانسی پلوسی نیز برای جلب نظر رای دهندگان در انتخابات آینده میان دوره‌ای آمریکا با دموکرات‌ها قصد سفر به تایوان را دارد که از دیدگاه چین بازی با آتش است. مایکل سوین کارشناس مسائل بین‌الملل در این باره می‌گوید تنش در روابط آمریکا و چین در مورد تایوان به سرعت در حال تبدیل شدن به یک منازعه و درگیری خطرناک است، زیرا پالیسای بازدارندگی چین خطرناک است و در همان حال آمریکا نیز نشانه از عقب نشینی از موضعش در مورد تایوان بروز نداده است. آقای دکتر مهدی خورسند کارشناس مسائل چین درباره اهداف سفر نانسی پلوسی چنین گفت:
آمریکایی ها در آخرین حربه‌ای که علیه قدرت‌های نوظهور دنیا دارند به کار می‌برند، خصوص چین و روسیه که این دو کشور علیه ابزارهای هژمونی ساز آمریکا در صحنه روابط بین‌الملل اقدامات هماهنگ و همپوشانی رو در دنیا در حال انجام هستند، تلاش داره که در این آخرین حربه اینها رو به کنترل در بیاره و ماهیت این حربه‌ای که آمریکایی‌ها علیه این قدرت‌های نوظهور دارن به کار می‌برن ایجاد تنش فرسایشی در لایه اول امنیتی و حوزه پیرامونی این کشورها هست. مدل شما در روسیه دیدیم که با موضوع گسترش ناتو به شرق اجبار کردن که روسیه وارد یک فضای درگیری و تنش بشود. امروز هم برای چین همین نسخه در حال پیچیدن هست و آمریکایی‌ها تلاش دارن با این سفرها و با این ایجاد تنش‌های دیپلماتیک و بخشیدن به موضوع استقلال تایوان از چین، این دغدغه رو برای چینی‌ها به وجود بیارن که جلوی اقدامات مثلا ضد هژمونیک در صحنه روابط بین‌الملل علیه آمریکایی‌ها جلوگیری بشه. و به نظر میرسه که این سفر خانم نانسی پلوسی هم در همین راستا هستش که ما می‌بینیم که از همین الان چینی‌ها هشدارهای پشت سر هم برگزاری رزمایش ها. خب این در راستای این هدف و خواستی هستش که خدمت شما عرض کردم. ببینید ماهیت اقداماتی که آمریکا علیه روسیه و اوکراین در حال انجام هست ماهیتا یک اتفاقه، اما شاید در تاکتیک و در شیوه اجرا متفاوت باشه. عرض کردم آمریکایی‌ها مدل آخرین حربشون این هستش که برای این کشورها تنش مرزی و تنش جغرافیایی در عمق استراتژیک اینها به وجود بیارن. همونطوری که ما عرض کردیم برای موضوع اوکراین اینها بارها و بارها روس‌ها تذکر داده بودن که موضوع گسترش ناتو به شرق و پیوستن کشوری مثل اوکراین به ناتو خب جزء بالاخره برهمزننده امنیت و ثبات روسیه هست و روس‌ها با این قضیه مقابله خواهند کرد. اما دیدیم که آمریکایی‌ها اقدامی را انجام دادن که آستانه تحمل روس‌ها به پایان رسید و روس‌ها مجبور به این شدن برای اینکه جلوگیری بکنن از حضور ناتو در لایه اول امنیتی خودشون مجبور شدن اقدام پیشدستانه انجام بدن و از پیوستن اوکراین به ناتو جلوگیری بکنن. همین مدل رو امروز ما شاهد هستیم که به شیوه دیگری در چین و در برای شبه جزیره تایوان در حال انجام هستند و سعی میکنند که با قوی تر کردن پالسای استقلال بخشی به تایوان اون نگرانی ها و دغدغه های چین رو در این فضا بیشتر بکنند و عملا چین رو در یک منجلاب و یک تنش فرسایشی بلند مدتی گرفتار بکنند تا جلوی اون اقدامات هماهنگ و ضد هژمونیکی که چین و روسیه در صحنه روابط بین الملل علیه آمریکا در پیش گرفتن رو بتونن بگیرن.
در هر حال چین همواره تایوان رو خطی قرمز سیاست ها و برنامه های خود به خصوص در روابطش با آمریکا اعلام و تاکید کرده است، به هیچ عنوان حاضر به عقب نشینی از آن نیست و آماده پرداخت هر هزینه برای عقب راندن واشنگتن از مداخلاتش در امور تایوان است. از این رو هشدار مستقیم شی جین پینگ با جو بایدن، بیانگر اطمینان چین از تواناییش از مواجهه با هر پیامد پس از سفر نانسی پلوسی به تایوان و تلاش در جهت وادار کردن واشنگتن به لغو این سفر است، زیرا جریان های استقلال طلبی جزیره تایوان سفر مقامات ارشد نظامی سیاسی و قانونگذاری آمریکا به این جزیره را به نشانه تکمیل فرایند استقلال و تجزیه تایوان می دانند که مقامات چین را وادار کرده است در این خصوص سطح هشدار به کاخ سفید را افزایش دهند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و هندوستان در تاشکند. ارتباط مستقیم دریافت تابعیت روسیه و افزایش آمار طلاق در تاجیکستان. و آخرین آمار کرونا در ایران. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند ایران و مهربان نگهدار همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. Shoulders.